بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب زکات توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد می شود که بنا بود این مطلب بعض الاحلام چون مطلب مفصلی هست و جالب هم هست، ما از روی همین نوشتهی که تلخیص کردم مطلب ایشون رو بنویسم و عرض کنم. عنوان اولی اینه: بقی الکلام فی هذه المسئله، که موضوع مسئله عبارت از ملک نصاب بود. فی امرین لابد من التعرض لهما. الاول فی استیناف الهول الجدید للمجموع، بعد از آنی که عرض می شود یک قدیم و حدیثی پیدا کردیم، این حول جدید از کی شروع میشه؟ و شروعهی من الملک الجدید و مرجعه الى عدم کون ما تقدمه من اجزاء الحول الاول محسوبا منه، یعنی از همون جزء اول محسوب از اون نمیشه. در این وقت افاد بعض الاعلام قدس سرخ فی شرح، در شرح عربه، فی هذا المجال ما ملخصه، انا لو کنا نحن والعدله ولم يكن في البين ما يدل على ان الواحد لا يزكى في عام واحد من وجهين. میگه اگر ما بودیم و در بینم دلیلی وجود نداشت بر اینکه مال واحد در یک سال از دو جهت نباید زکاتش رو داده بیم، اگر ما بودیم فقط همین معنا بود، کان مقتضی القاعده رعایت و کلم نصابین، مقتضای قاعده این بود که ما هر دو نصاب رو عرض می شود که حساب بکنیم و اداء کلت از زکاتین، دو تا زکات رو با هم بپردازیم. کما افتابه بعضو الا انه بالنظر الى ذلک دلیل، دلیلی که میگوید که در یک سال عرض می شود نباید برای یک چیز از دو جهت زکات داده بشه، فلازم و حین ازن امال عملو به دلیل نصاب الاول، یا باید عمل کنیم به دلیل نصاب اول و ملاک رو او قرار بدیم، به القاء بقیت الحول بالاضافت الى ملک الجدید، او به دلیل نصاب ثانی به القاء ما تقدمه من الحول الاول. بعد شروع میکنن در این مطلب و هل المقام داخل فی باب تعارض او تزاهم، آیا ما نحن فی از مصادیق باب تزاهم یا از مصادیق باب تعارض؟ بعد این عرض می شود که می گویند که شک نیست که از مصادیق باب تعارض و هیچ ارتباطی به قاعده باب تزاهم ندارم. اونی که عرض کردیم بعضی از مطالبشون در همه جا قابل استفاده است، فرق بین تزاهم و تعارض، اونم بعد از آنی که در باب تعارض هم عرض می شود دو نوع تعارض داریم که مرحوم آقای آخوند هم در تعادل و ترجیح کفایه اشاره به این مطلب دارن که تعارض معناش این است که در مقام جعل و در مقام انشاء حکم این دوتا با هم نسازند، این دو دلیل قابل اجتماع نباشند. مثل اینکه مثلا یک دلیل میگه صلات الجمعه واجبتون فی عصر الغیبه، یک دلیل هم میگه صلات الجمعه غیر واجبتن فی عصر الغیبه عصر الغیبه. خب این دو دلیل هم شاید امکان نداره که با هم در مقام جعل و در مقام تقنین و قانون گذاری، جمع بین این دوتا امکان نداره که هم مولا بگوید صلات جمعه در عصر غیبت واجب نیست و هم بگوید صلات جمعه در عصر غیبت هم واجبه. این عرض می شود که تعارض اولیه که ازش تعبیر می کنند به تعارض به ذات، همین است که دو تا حکم در مقام تقنین یه جوری باشن که با هم اجتماع پیدا نمی کنن و نمیشه در مقام تقنین مثلا هم گفت اکرم زیدن هم گفت لا تکرم زیدن. در مقام تقنین جمع بین اکرم و لا تکرم نشاید. در مسئله تزاهم وقت تعارض دو جوره، این یکی تعارض ذاتی است که همین است که عرض کردیم، یه نوع تعارض هم هست که به تعبیر مرحوم آقای آخوند ازش تعبیر میکرد به تعارض بالعرض. تعارض بالعرض کدامه؟ اونجاست که دو تا دلیل از نظر تقنین و از نظر انشاء حکم با هم مخالفتی ندارن، شاید هم امکان اجتماع داشته باشن، لیکن شما علم اجمالی داری به اینکه یکی از این دو دلیل دروغه، یقین داری که یکی از این دو دلیل از امام صادر نشده به صورت یقینا. علم اجمالی به کذب احد دلیلین، اینم مسئله رو داخل میکنه در تعارض، منتها عرض کردم به این میگن تعارض بالعرض، به اون اولی تعارض به ذات میگن که دو تا دلیل با هم در مقام تقنین غیر قابل جمع باشه و امکان نداشته باشه. اما این تعارض بالعرض معناش این است که نه، ممکنه دو تا دلیل هم قابل اجتماع باشن، ولی شما از هر راهی علم اجمالی پیدا کردید به این که یکی از این دلیل از امام صادر نشده و ارتباطی به امام نداره، ولو اینکه فی نفس هم امکان جمع داشته باشه. اما در باب تزاهم، که تزاهم معناش اینه که اصلا دو تا دلیل در مقام انشاء هیچ ارتباطی به هم ندارن و هیچ کدومشون هم ناظر به دیگری نیستن، منتها جریانی پیش آمده که به علت اون جریان مکلف در مقام انتصال نمیتواند جمع بین دو دلیل در مقام انتصال بکنه، و الا در مقام تقنین هیچ مسئله با هم ارتباط و منافاتی نداره. مثل همین مسئله که شما در باب چیز حل می شود که در باب کفایه در مسئله ازالت و نجاسه عن المسجد خوندید، اونجا میگن ازالت و نجاسه عن المسجد، حالا شارع این دستور رو داد گفت ازل نجاسه عن المسجد، از اون طرف هم دستور داره که اقم الصلات. فرضم کنیم که حالا وقتم زیره، جوریست که نمیشود بین این دوتا جمع کرد، چون اگر وقت زیغ نباشه خب طبیعتاً بعض اجزاء اولیه وقت رو صرف در ازاله نجاست میکنه، اجزاء بقیه رو هم صرف در اقامه نماز، بدون اینکه هیچ گونه ارتباطی هم به هم داشته باشن. اما اگر وقت نماز زیق شد که قدرت نداشت بر اینکه هم نماز بخونه و هم ازاله نجاست عن المسجد بکنه، این دو تا دلیل در مقام تقنین با هم هیچ مخالفتی ندارن، ولی جریان امتصالشون به نحوی شده که برای مکلف جمع بین این دو دلیل و امتصال این دو دلیل با هم امکان نداره. این یا باید ازاله نجاست عن المسجد کنه، عرض می شود نمازشو بذاره کنار، یا باید نماز بخونه ازاله نجاست عن المسجد که اونم وجوبش فوریه، او رو بذاره کنار. پس مسئله تزاهم و تعارض به طور کلی مبناش اینه که در مسئله تعارض در قسم اولش که تعارض به ذات باشه، اصل جمع بین دو حکم در مقام قانون گذاری این امکان نداره. مثل همین مثالی که عرض کردیم، یکی میگه صلات الجمعه فی عصر الغیبه غیر واجبتن، یکی میگه صلات الجمعه فی عصر الغیبه ایزن واجبتن، این رو خب جمعش با هم نمیشه. اما در مقام تزاهم دو تا دلیل من حیث هوه و من حیث قانون گذاری هیچ گونه ناظر به دیگری هم نیستن، ارتباطی هم با هم ندارن. مسئله اقامه نماز در جای خودش، ازاله نجاست از مسجدم در جای خودش. ممکنه کسی که وارد مسجد میشه ببینه مسجد نجسه، نمازش هم قبلا خونده، اینجا خب یه مسئله نیست، فقط تکلیف به ازالت و نجاسه عن المسجد داره، چون اینم واجب فوریه. حالا اینم که قبلا نمازشو خونده هیچ تضاهمی به این معنا تحقق نداره، تعارضی. اما مسئله تضاهم مال اونجاست که هر میشهد دو تا دلیل در مقام قانون گذاری هیچ گونه احدی از این دو دلیل ناظر به دیگری نیست، منافات با دیگری احساس نمیشه، ولی گاهی بعضی موقعیت های پیش میاد که برای مکلف از نظر امتثال دلیل جعل حکم و اجراء قانون جمع بین دوتا امکان نداره. گفتم مثل این که نزدیک غروب حالا وارد مسجد میشه، از یک طرف نماز نخونده، از یک طرف هم ببینه مسجد نجسه و باید ازالت و نجاسه عن المسجد بشه، و اون ازالت و نجاسه هم یه امری نیست که بشود تأخیر انداخت، اونم مسئله فوریت درش مطرحه. کما اینکه اقیم الصلات هم وقتی که فرضاً به آخر وقت رسید دیگه آخر وقت تعین پیدا میکنه بر اینکه نماز بخونه. اون وقت ایشون میگه که آیا ما نحن فیه داخل در باب تزاهمه یا داخل در باب تعارضه؟ ایشون میفرماید که فلازم و این ازر امال عملو به دلیل نصاب الاول، یعنی تعارض در کار، یا باید عمل کنی به دلیل نصاب اول به القاء بقیت الحول بالاضافه الى الملك الجديد. یعنی ساعت فرض مسئله این بود که عرض می شود فرض کنید این آدم مالک نصاب شد در 6 ماه دوم، 5 تا ابل داشت، 5 تا ابل هم بعد از 6 ماه خرید، نتیجتاً شد عرض می شود 10 تا ابل. حالا اینجا چی کار باید کرد؟ ایشون میگن فلازم آهین ازن اما العملو به دلیل نصاب الاول، که اگر بخواییم عمل به اون دلیل کنیم، به القاء بقیت الحول بالاضافت الى ملک الجدید، بگیم این 5 تا شطور دوم که خرید بعد از 6 ماه، این 6 ماه رو دیگه حساب نکنیم، بعد از سال بعد که شروع میشه هر دو رو بیاریم تو کار و بر طبقشون زکات بدیم. او به دلیل نصاب ثانی به القاء ما تقدمه من الحول الاول، بگیم اون 6 ماه اول که این 5 تا شطور داشت ما او رو میذاریم کنار و شروع سال جدید رو از همین حالایی که بالای که 10 تا شطور شده میکنیم و اون 6 ماه اول رو کل عدم فرض میکنیم. بعد میفرماید و هل المقام داخلون فی باب تعارض او تزاهم؟ از ظاهر انهو لا ینبغی تأملو فی الاول، مسئله باب تعارضه، لانطباق ضابطهی علیه، برای خاطر اینکه ضابطه تعارض بر این انطباق پیدا میکند. دون از ثانی عرض میشود که مسئله تزاهم در کار نیست. چرا؟ و این الملاک به تزاهم، برای اینکه قاعده کلیه و ملاک کلی در باب تزاهم، عدم و قدرت المکلف علم تسهال تکلیفین، مکلف قدرت نداره بر اینکه هر دو تکلیف رو عمل بکنه و فرض کنیم هر دو هم وقتش اون نمازی که نماز در وقت رو نمیتونه کنار بگذاره، اونم عرض میشود ازاله نجاست عن المسجد که اونم وجوبش فوریه. فإن الملاک فی التزاهم عدم قدرت المکلف علم تسال تکلیفین من دون تنافن بین نفس الحکمین فی مقام الجعل، در مقام قانون گذاری هیچ ارتباطی بین عقم الصلات و عزل نجاسه عن المسجد وجود نداره و فی نفسه این دوتا هیچ گونه مزاحمت و معارضه با هم نداره. می فرماید کلم سال المعروف فی الاصول و هی ازالت النجاسه عن المسجد و اداء الصلات فی ضیق الوقت، بخلاف تعارض الذي قوامه به تکازو بین الدلیلین، این دلیل او رو نفی میکنه، اون دلیل هم این رو نفی میکنه، اما ذاتن یا تعارض ذاتی دارن که عرض کردیم که هر کدام خلاف دیگری رو اونم در مقام جهل و بدون چیز، او میگه واجبه و میگه واجب نیست، این تعارض ذاتیه. کلمه سالان به خلاف تعارض لذی قوامه به تکازبه بین دلیلین، که نفس دلیلین احد و ما دیگری رو نفی میکنه و جمع بین این دوتا امکان نداره. او عرزن، تکاز و عرزی چجوریه؟ ناشیان من العلم الاجمالی به کذب احد ما، که در مقام جهلم ولو اینکه هیچ امانه ای از اجتماعشون نباشه، لیکن شما از یک راهی، حالا هر راهی میخواد باشه، علم پیدا کردید به اینکه یکی از این دو دلیل دروغه، ولو اینکه هیچ گونه منافاتی هم با هم نداشته باشه. بعد میفرماید و من المعلوم انتباه و از ضابط علی المقام دون السابق، بر مقام همین مسئله تعارض صدق میکنه، دون السابق نه مسئله تزاهم. چرا؟ لوجود قدرت المکلف علی الجمع بین النصابین، برای اینکه اگر بگیم برای دو نصاب زکات بده و برای هم اون پنج تایی که از اول بودن و این پنج تای دوم برای هر دوشون زکات بده، خب این که مانعی نداره. فلا ينبغ التأمل فی کون المقام من باب التعارض، خلافاً لما یظهر من المحقق النائینی من ادراج المقام فی باب تزاهم. می‌فرمان با اینکه مسئله تزاهم و تعارض شاید کسی که خیلی تحقیقات در این مسئله داشته و به قول ایشون تشییع کرده ارکان این دوتا رو و فرق بین این دوتا رو، معذره خود ایشون در مانحنفی قائل به تزاهم شده. خلافا لما یظهر من المحق ناینی من ادراج المقام فی باب تزاهم مع انه کان مشیدا لارکان الفرق بین الامرین. هر میشه مسئله تزاهم و تعارض رو تحقیقات کاملش رو خود محقق ناینی داشته، معذره که اینجا در مقام مصداق که رسیده فرموده مانحنفی از مصادق تزاهمه نه از باب تعارض. خلافا لما یظهر من المحقق ناینی من ادراج المقام فی باب تزاهم ما انه کان مشیدا لارکان الفرق بین الامرین، یعنی تحقیقات مهم در فرق بین تزاهم و تعارض رو خود ایشون بیان کرده، ولی حالا در این مصداق و در این مورد ایشون مسئله تزاهم رو اختیار کرده با اینکه واقعش به نظر ایشون مسئله تعارض. و علی ما ذکرنا، حالا که مسئله تعارض شد، حکم در باب تعارض چیه؟ فلازمه الرجوع الى المرجعات السندیه ان کانت. مرجعات سندیه که مقبوله ابن حنزل ذکر شده باید اونها رو ملاحظه بکنیم، و الا اگر مرجعات سندیه در کار نبود فتساقط، این دو تا دلیل به واسطه تعارض تساقط میکنن، و یرجع بعده الى دلیل آخر. بعد از اینکه اینها تساقط کردن رجوع به دلیل دیگری میشه، و اگر دلیل دیگری هم نبود و ام و الا فالاصل الاولی، بیدی مقتضای اصول عملیه چیه حالا که دلیلی وجود نداره. و مقتضاه فی المقام، مقتضای اصل عملی، این و این کانه هی اصالت الاحتیاط، در درجه اول مقتضای اصل عملی اصالت الاحتیاط، الموجب للجمع بین النصابین به اتیان زکاتین، یکون و احد و ما واقعی هن. خب یک زکاتش قطعیه، ول آخر و ظاهری یا همون استصحاب عدم تحقق زکات به پرداخت یک زکات، او جریان پیدا میکنه و حکم میکند به این که تا زکات هر دو داده نشه اون زکاتی که بر عهده این هست تحقق پیدا نکرده، مثل در باب نماز اون مواردی که اصالت الاشتغال جریان پیدا میکنه، یکی در عصری شک میکنه نماز عصر رو مثلا خونده یا نه، هرچی هم فکر میکنه فکرش به جایی نمیرسه. مقتضای اصالت الاشتغال این است که پاش نماز عصر رو لا محال بخانه و چاره هم غیر از این نیست. و مقتضای عصر المقام و ان کان هیه اصالت الاحتیاط الموجب صفت احتیاط للجمع بین النصابین، دو تا زکات بده، به اتیان زکاتین اللتین یکونو احدهما واقعی، یا یک زکاتش که قطعیه و الاخر ظاهرین به مقتضای اصالت الاشتغال و استصحاب عدم تحقق زکات. ولا منافات بینهما، خب منافاتی هم بین اینها نیست، برای دوتا نصاب دوتا زکات بده. و علا تقدیر العدم، اگر فرض کردیم که لازم نیست دوتا زکات داده بشه، فهل لازم مراعات خصوص الاول، آیا اون ملک اولیهی که پنج شتر بود اون رو ما فقط مراعات کنیم؟ فیعتبر الهول بالاضافت الیه و یلقى الملک الجدید فی بقیت الهول الاول. وجود اون پنج تایی رو که در بعد از شیش ماه مالک اون پنج تا شده و به اصطلاح ملک جدیدی است که تحقق پیدا کرده، اون شیش ماه رو صرف نظر بکن. آیا این کار رو بکنیم که مختاره و المتن تبع لجماعت کثیرین او خصوص ثانی به این نحوه، فیسقط اعتبار النصاب الاول عند ملک زائد، وقتی که پنج تا شدر جدید رو مالک شد، اون شش ماهی که مالک پنج تا شدر اول بود، اون شش ماه رو که العدم بگیریم. و یلقى الملک الجدید فی بقیت الهول الاول کم اختاره فی المتن تبعاً لجماعت کثیرین، او خصوص ثانی دلیل دوم رو بگیریم، فیسقط اعتبار نصاب الاول عند ملک زائد، او شش ماه اولیه که دارای پنج شتر بود او رو ما اصلا که العدم فرض بکنیم. و یکون المجموع نصابا واحدا ابتداء حولهی من حین حصول الملک الجدید، او شش ماه اولی که پنج تا شتر داشت کل عدم، هر دوشون را از زمانی که ملکیت جدید پیدا شد حساب بکن. کم اختار حال علامه، هر می شود که فعل منتها، او یسقط کما ان العلامه فعل قواعد، وقت نتیجه این میشه رو حرف علامه، فتدفع فریضه النصاب الاول عند حوله و یحسب جزءا من فریضه النصاب الثانی عند حلول حوله، فاذا تم الحول الثانی للنصاب الاول اکمل فریضه النصاب الثانی و هكذا، ولكن الوجه الاخير ساقط جزما اذ لا دلیل على هذا النوع من التوزیع و تخصیص، و صحیح و الاول المطابق و لما فی المد یعنی اربه از لا موجب علی القاء الهول بالاضافه الى النصاب الاول بعد تحقق موضوعه و فعلیت حوله. میگه راجب پنج شطر اول که عرض میشود که حالا بعد از شیش ماه پنج تا شطر رو مالک شده، اون پنج تای اول رو که مالک بوده چه اشکالی در رابطه با او وجود آمده؟ و ازا تم الحول الثانی لنصاب الاول و اکبل فریضت النصاب ثانی و هاکذا. لکن الوجه الاخیر ساقتون جزمن از لا دلیل علی هازن نو من التوزیع و تقسیط و سیو و الاول المطابق لما فی المدن، که دیروز ما نقل کردیم این کلام سید رو. از لا موجب لالقاء الهول بالاضافه الى النصاب الاول بعد تحقق موضوعه و فعلیت هوله. میگه برای اینکه ما هیچ دلیلی نداریم وقتی که یک سال بر پنج تای اول گذشت، ما این رو حساب نکنیم و این شیش ماه اول رو صرف نظر کنیم و شروع هول رو از عرض میشه از سال دوم قرار بدیم، که نه این شیش ماه اول این مالک پنج شطر نبوده. از لا دلیله از لا موجبه لإلقاء الهول بالإضافة إلى النصاب الأول بعد تحقق موضوعه وفعلية هوله وكونه مشمولا للإطلاق لإطلاق دليله دليل خودش فرفع اليد عنه ترهن للدلیل فلا موجب و من غیر سبب یقتضی. چیزی باعث نشد که ما اون شش ماه اول رو در چیز ازش صرف نظر بکنیم. انصافا این کلام بسیار کلام متینیه و عرض کردم حالا فایده در موارد دیگرم به لحاظ فرق بین تزاهم و تعارض و تعارض بزاد و تعارض حل بشود بالعرض داره. حالا نوشتم من اینجا الى آخر کلام طویل الذي ينبغي ان يراجع الی، سزاواره که این کلام رو تا آخر انسان ملاحظه بکنه. والانصاف انه في قايه الجوده ونهايه المتانه حشره الله مع اجداد الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين تا امر الله.